ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعی از خبرها، گفتگوها و گزارش‌ها. ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. گروه دیگری از زندانیان به کارزار اعتصاب قضای نب اعدام پیوستند. ده‌ها کنشگر مدنی ایرانی از احتمال وقوع جنگی گسترده بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در این روز سه‌شنبه 28 فروردین 1403 وزیر خزانه‌داری آمریکا از آماده سازی بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی خبر داد. جنت یلن گفت ایالات متحده در اعمال تنبیه‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بی‌سابقه این کشور به اسرائیل ذره‌ای تردید نمی‌کند. به نوشته وبسایت خبری اکسیوس، جنت یلن قصد دارد در دیدار امروزش با وزیران اقتصاد سایر کشورها که برای نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفتند از آنها بخواهد که در راستای تحریم‌های تازه علیه حکومت ایران با آمریکا همکاری کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را ترغیب کرده که از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بپرهیزد، اما همزمان دولت ایالات متحده آمادگی خود را برای تنبیه اقتصادی جمهوری اسلامی اعلام کرده است. اکسیوس استدلال کرده که واشنگتن می‌خواهد با این کار به اسرائیل نشان دهد که گزینه نظامی تنها راه ضربه زدن به جمهوری اسلامی نیست. پیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از برنامه خود برای اعمال تحریم‌های تازه علیه حکومت ایران خبر داده بودند. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، سه‌شنبه تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان‌های قزل‌حصار، اوین و کرج به کارزار اعتصاب قضا در مخالفت با اعدام پیوستند. این خبر در 12 هفته کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در زندان‌های ایران منتشر شده است. فعالان حقوق بشر به نقل از منابع خود از زندان می‌گویند در روزهای اخیر شماری از محکومان غیر سیاسی در زندان‌های مختلف ایران در سکوت خبری اعدام شدند و تعدادی هم برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی رفتند. این فعالان با توجه به صدور احکام جدید اعدام در روزهای اخیر درباره آغاز آنچه موج جدید سرکوب و ارعاب از سوی دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی توصیف کردند، هشدار دادند. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام از 9 بهمن ماه 1402 در زندان قزل‌حصار آغاز شد و به مرور زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، زندان مرکزی، کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز هم به آن پیوستند. اما بیش از 360 فعال مدنی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان نب جنگ طلبی از تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و احتمال بروز جنگی گسترده ابراز نگرانی کردند. نویسندگان بیانیه افزایش تنش بین دو کشور ایران و اسرائیل را به ضرر جریان دموکراسی خواهی دانستند. امضا کنندگان بیانیه همزمان هر گونه تعرض به خاک ایران را محکوم کرده و نوشتند حمایت از جنگ قابل توجیه نیست. اما بر اساس برخی خبرها شمار بیشتری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی همونطوری که اعلام شد در زندانهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زدند. این خبر سه‌شنبه 28 فروردین و در 12 هفته کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام منتشر شد. ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسن نایب پاشم، کنشگر حقوق بشر ساکن اتریش، و از او درباره این کارزار و آخرین خبرهای مرتبط با اون پرسیدم.
در سه‌شنبه‌های سیاه که در ارتباط با اعدام‌هایی هستش که معمولاً در زندان قزل‌حصار صورت می‌گیره، هم خود این زندانیان که محکوم به اعدام هستند و هم زندانیان سیاسی بسیار از زندان‌ها دست به اعتصاب قضا می‌زنند تا به موج اعدام‌ها خاتمه داده بشه. و این هفته 12 هفته هستش که این اعتصاب قضاها ادامه دارد.
یعنی این اعتصاب قضای نمادین هفته یک روز بین برخی از زندانی‌های سیاسی انجام میشه.
یکی همین اعتصاب قضاها هستش که هفتگی هست. بله. خب همیشه زندانیانی هم هستن که در اعتصاب قضا هستن. به طور مشخص آقای شاکر بهروز امروز در اعتصاب قضا هست در زندان ارومیه، با توجه به شرایطی که داره. او یکی از زندانیان محکوم به اعدام هست که اعتراض داره که پرونده او بررسی نمیشه. بنابراین ما هم با این اعتصاب قضای جمعی مواجه هستیم که هر هفته صورت می به مدت یک روز، و هم اعتصاب قضاهایی که با خواستهای مختلف جریان داره.
اما خبرهای مرتبط با زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم عادی کمتر در رابطه با اعتصاب قضا به بیرون زندان میرسه.
متاسفانه اخبار از زندان ها کمتر میرسه و همین الان ممکنه بسیاری از زندانیان سیاسی علاوه بر همین کسانی که دست شنبه سیاه اعتصاب قضا میکنن در اعتصاب قضا باشن که ما خبر از وضعیت اونها نداریم.
کمپینی هم در خارج از کشور برگزار شده، تجمعاتی در واقع به شکل تحصن، درباره اون هم اگه ممکن هست برامون توضیح بدید.
ما همراهانی در اتریش داریم که دست شنبه های اعتراضی دست به اعتصاب قضا میزنند و هم در محل تحصن حضور دارند و این یک روزها رو شنبه ها رو در واقع اعتصاب قضا ادامه داره. امروز 79 روزش هست و خب از چند روز دیگه با توجه به شرایط یک مقدار تعدیلش خواهم کرد، ولی به اشکال دیگری ادامه خواهم داد.
با توجه به تحولات منطقه و حالا شرایط بحرانی که حاکم شده در خاورمیانه به خصوص و یک پای اون هم جمهوری اسلامی هست، این چه تأثیری میتونه داشته باشه توی تضییع حقوق زندانیان یا فراموشی خبری اونها و اقداماتی که انجام میدن، مثل همین اعتراضهایی که انجام میدن در قالب اعتصاب قضا یا تحصن یا چیزهای شبیه این؟
متاسفانه تأثیر داره، برای اینکه اذهان عمومی سوی دیگری جلب میشه و در رابطه با جنگ هست، نگرانی از اینکه خب جنگ در سطح وسیع در واقع صورت بگیره و خب خاطر همین هستش خانم نسرین ستوده برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا نوشته که خب به هر حال ما موضع‌گیری ضد جنگی که داریم، ما باید بر موضع ضد جنگمون در واقع تاکید کنیم، ولی واقعیت اینه که وقتی وضعیت جنگی باشه هم فشار در زندان‌ها افزایش پیدا می‌کنه. خب ما شاهد این بودیم که بعد از اینکه آتش بس رو ایران و عراق قبول کردند، خب در زندان‌ها البته برنامه‌ریزی از قبل از قبول آتش بس ایران و عراق بود، ولی که فشار سرکوبگران در زندان‌ها در اون ماه‌های آخر جنگ بسیار افزایش پیدا کرد و حالا در واقع از اونجایی که به نظر می‌رسه که وضعیت جنگی در کشور رو به تزاید باشه و از اونجایی که اسرائیل تصمیم داره که دست به عملیات تلاف جویانه بزنه، بنابراین خب هم اذهان عمومی به سوی دیگر است، هم این که فشار در زندان‌ها افزایش پیدا می‌کنه و احتمالاً اخبار زندانیان که خب بسیار از زندانیان در حال حاضر هم امکان تماس با خارج زندان رو ندارن، کمتر به دست افرادی که در خارج زندان هستن، خانواده‌ها و غیره می‌رسه و خب از اون طریق هم طبیعتاً مدافعان حقوق بشر هم کمتر مطلع میشن.
گفتگوی بود با حسن نایب هاشم، کنشگر حقوق بشر، درباره پیوستن شمار دیگری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که اعتراضی هست به صدور گسترده احکام اعدام و اجرای اون در جمهوری اسلامی. اما به رغم تظاهرات گسترده و کتک‌کاری میان برخی قانونگذاران پارلمان گرجستان برای تصویب قانون عوامل بیگانه، این قانون داره پیش میره. مخالفان این لایحه رو قانونی روسی میدونن، قانونی مشابه به حکومت روسیه که کمک کرده به این کشور که عملا هر صدای مخالفی رو خفه کنه. بروکسل که مشغول گفتگو با تفلیس درباره عضویت احتمالی گرجستان در اتحادیه اروپا است، تلاش‌ها برای تصویب این قانون رو محکوم کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
پارلمان گرجستان مراحل تصویب قانونی با عنوان شفافیت نفوذ خارجی را آغاز کرده. دوشنبه به رغم کتک‌کاری بین الیکو آلیساشویلی، رهبر یکی از احزاب مخالف، و مامو کامدینارادزه، رئیس اکثریت پارلمانی، و برخی دیگر از قانونگذاران حزب حاکم رایای گرجی، کمیته امور حقوقی پارلمان گرجستان با بررسی این لایحه موافقت کرد. ائتلاف به رهبری حزب رویای گرجی که اکثریت پارلمان گرجستان را در دست دارد، با اتهامات متعددی مبنی بر عقب نشینی از دموکراسی، زندانی کردن مخالفان، ساکت کردن رسانه‌های مستقل، همکاری مخفیانه با کرملین و خارج کردن گرجستان از مسیر عضویت در اتحادیه اروپا موجه است. اکنون مخالفان این حزب را متهم می‌کنند با تصویب قانونی که به گفته آنها تغییر اقتدارگرایانه با الهام از روسیه است، در پی محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای و آزادی‌های مدنی است. نمایندگان اکثریت پارلمانی میگویند با این قانون در پی شفافیت بخشیدن به فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های هستند که دست کم یک پنجم منابع مالیشان از منشأ خارجی است. از جمله به گفته رئیس حزب رویای گرجی در پارلمان، آنها می‌خواهند به کمک این قانون از منتقدان کلیسای ارتدوکس که یکی از قدرتمندترین نهادهای این کشور است نقاب بردارند. در فهرستی که مطابق قانون مشابهی در روسیه تدوین شده، اکنون بیش از 80 رسانه، 20 سازمان مدنی و حدود 500 نفر عامل بیگانه اعلام شدند و نه تنها فعالیت آنها در روسیه عملا غیر ممکن شده، بلکه تمام کسانی که با آنها در ارتباط بودند تحت فشار قرار گرفتند. نسخه اول لایحه قانون عوامل خارجی یک سال پیش در پارلمان گرجستان تصویب، اما در پی تظاهرات گسترده در این کشور ادامه بررسی آن متوقف شد. از دوشنبه تظاهر کنندگان مجدداً به خیابان‌های تفلیس آمدند و با پرچم گرجستان و اتحادیه اروپا در دست در مقابل نیروهای ضد شورش آواز می‌خواندند. اعلام شده دست کم 14 نفر بازداشت شدند. سلامه زروبیشویل رئیس جمهور گرجستان که مخالف دولت است اعلام کرد قانون عوامل بیگانه را وتو میکند، اما اکثریت پارلمانی دارای آرای کافی است تا وتوی ریاست جمهوری را بی‌اثر کند. اتحادیه اروپا و ناتو تلاش ها برای تصویب قانون عوامل بیگانه را مورد انتقاد شدید قرار دادند و آلمان هشدار داد تصویب این قانون مانع ادامه مذاکرات درباره عضویت احتمالی گرجستان در اتحادیه اروپا خواهد بود. رئیس حزب رویای گرجی این هشدار را بی اساس خوانده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا هستین. کارشناسان میگویند به عقب راه رفتن کنترل شده میتونه مزایای سلامتی بسیاری داشته باشه، به خصوص برای افراد مسن و کسانی که از آرتروز رنج میبرن. اردشیر طیبی گزارش میده.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی به خصوص تیک تاک هستید، احتمالاً ترند تازه این روزها را دیده اید که اینفلوئنسرها ادعا میکنند پیاده روی به عقب یا در واقع عقب راه رفتن ورزشی مفید برای سلامتی است. اگرچه شبکه‌های اجتماعی هرگز منبعی معتبر برای دریافت توصیه‌های مرتبط با سلامتی نیستند، کارشناسان سلامت استثناءً مزایای این ترند جدید تیک تاک را تایید می‌کنند. کریستین هولک، فیزیوتراپیست در نیوجرسی، می‌گوید که پزشکان چندین دهه است که راه رفتن به عقب را توصیه می‌کنند. او می‌گوید این روش به خصوص برای افراد مسن که احتمال بیشتری برای تجربه درد مفاصل دارند مفید است. راه رفتن به عقب مفاصل را به صورت معکوس درگیر می کند و این کار گروه های عضلانی متفاوتی را نسبت به حالت معمول درگیر می کند و فشار کمتری را نیز به زانو وارد می آورد. ما برای راه رفتن به جلو از عضلات چهار سر ران استفاده می کنیم، اما به گفته کریستین هولک این عضلات هنگام به عقب راه رفتن قوی تر فعال می شوند و این فعالیت قوی تر می تواند منجر به کاهش درد زانو و تقویت عضلات دور آن شود. تام هالند، فیزیولوژیست ورزشی، نیز میگوید تمرینات پیاده روی به عقب توانایی درک حرکات و موقعیت بدن در فضا را بهبود میبخشد، زیرا این حرکت غیر معمول نیاز به هماهنگی حرکتی و حواس جمعی بیشتری دارد و تحلیل متفاوتی از سوی مغز میطلبد و بر سایر اطلاعات حسی مانند شنوایی و بویایی نیز میتواند اثرگذار باشد. به گفته آقای هالند، عقب راه رفتن چالشی است که فعالانه به جایی که می روید فکر کنید و مغز مجبور می شود اطلاعاتی بیش از حد معمول از دیگر حواس جمع آوری کند. با این حال این روش به خصوص در میان افراد مسن می تواند با از دست دادن تعادل همراه باشد. کارشناسان توصیه می کنند که در صورت امکان با تردمیل این ورزش را آغاز کنید تا نیاز مداوم به گرداندن سر و شانه برای مشاهده مسیر از بین برود. در غیر این صورت و در فضای باز می توانید از دوستی کمک بخواهید که پشت سر شما راه برود و مانند چشمان شما عمل کند. همچنین عجله نکردن و به آرامی آغاز کردن این ورزش نیز راهی مؤثر برای حداکثر کردن مزایای آن در دراز مدت است. به گفته آقای هالند، برای آشنا کردن بدن و مغز خود با این ورزش بهتر است یک پیاده روی 30 دقیقه‌ای را به بخش‌های 2 دقیقه‌ای پیاده روی به جلو و به عقب تقسیم کنید و سپس کم کم زمان عقب رفتن خود را افزایش دهید یا در شیب ها خود را به چالش بکشید. نکته پایانی نیز این که برای تغییر در برنامه ورزشی و تحرک خود به شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنید و حتما با پزشک معتمد مشورت کنید.
سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو فردا هستید. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم و براتون دقایق خوبی با آرزو دارم. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.